أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسه گذشته ما سؤالی را مطرح کردیم با این تعبیر که آیا احکام اسلامی منجر می شود به دو دسته کردن جامعه یا نه. من تقاضا دارم به چند نکته در ابتدای بحث امروز که ادامه بحث جلسه گذشته است عنایت بفرمایید. یکی این که ما چند بار عرض کردیم که در این مباحث ابتدا میخواییم یه نگاه اجمالی بیاندازیم به تفاوت‌های موجود بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر و همچنین بین اعلامیه جهانی و دیدگاه اسلام، چون پاره از دیدگاه‌های اسلام در اعلامیه اسلامی نیامده. گفتیم ابتدا این نگاه اجمالی را میندازیم تا علا بصیرتن ندخل فی صلب الموضوع، تا با یک بصیرت و آگاهی بیشتری وارد صلب موضوع، وارد اصل موضوع بشویم. من چند بار این مطلب را تذکر دادم، معذرت دیدم که گویا بعضی دوستان عنایت نداشتن به این مطلب. معنای این سخن آن است که ما ابتدا یک گزارشی میدهیم از تفاوت‌های اجمالی موجود بین دیدگاه اسلام و دیدگاه اعلامیه اسلامی حقوق بشر از یک طرف، با دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر از طرف دیگر. ثم نرجع و ندخل فی تفصیل الموضوع، سپس بر میگردیم و تفصیل موضوع را بررسی میکنیم. اول بسم الله بر جاش کنده
سوال داشتیم. بله. همین وقتی نگارشی داشتم بعد با یه تذکری از توی ازگاهی موضوع شدم و پسم از شما سوال بکنم، چون خودم قبلا توی این قضیه نوشتم مقایسه مثلا اعلامیه با دیدگاه اسلام. بعد این تذکر دادن که اصلا این مقایسه اشتباهه، چون شما میان یه اعلامیه رو که خیلی کوتاهه با یه نظام اسلامی بود مثلا طول و تفصیل مقایسه کردن ظلمه. مثل اینکه بگیم مثلا مهریه در اینجا آمده در اونجا نیامده، یا از خیلی کم و کاستی هایی که اونجا هست، خب این اعلامیه هست، میتونیم به همه اندازه بشه.
منظورتان اعلامیه جهانی حقوق بشره؟ خب این سخن، حالا من گوینده را نمیشناسم و تمایلی هم ندارم که نام گوینده در اینجا برده بشود که مبادا از سبد اسای ادبی صورت بگیره. این سخن قابل قبولی نیست. وقتی ما یک اعلامیه را داریم بررسی میکنیم، فقط با همون نفس کلمات سرکار نداریم، با یه مبنای فکری سرکار داریم. و ما هم استناد نمی کنیم به این که بله یه عبارتی در اینجا آمده خیلی کوتاهه و دیگه با صرف نظر از آن که بر اساس چه مبنای استوار شده و چه مکاتبی دارن از این دیدگاه دفاع میکنن، صرفا بخواهیم همون را مورد بررسی قرار بدیم، آنگاه در برابرش بیاییم، یک عرصبت مکتبی را با تمام تشکیلاتش که دیدگاه اسلام باشد مطرح بکنیم. قطعا اینطور نیست. خب ما یه اعلامیه را که مورد بررسی قرار میدهیم با تمام لوازمش، با تمام آن مبانی فکری که این اعلامیه بر پایه آن استوار شده، با نگاه به تاریخچه‌اش، با نگاه به تحولاتی که در طول زمان پیدا کرده، بنابراین اون سخن را آدم باید حمله بر صحت اگر بخواهد بکند، البته این است که ناظر به یه معنای دیگری بوده غیر از آنچه که فعلا ما از ظاهرش برداشت میکنیم. خیلی خوب، پس ما داریم یک بررسی اجمالی میکنیم. در این بررسی اجمالی عرض کردم تکرار مجدد است، برای حصول بصیرت است، چون خیلی وقتا این شبهات و سوالاتی که همه ما باش برخورد کردیم یه دغدغه خاطری برای ما ایجاد میکنه. آیا ما در سیر این مباحث خودمان به این سوال میپردازیم، به این سوال میپردازیم، اون شبهه را مطرح میکنیم؟ اگر من دارم این بررسی اجمالی را ابتدا طرح میکنم، برای همین است که بدانید در سیر مباحث آینده چه سوالاتی مورد بحث قرار میگیرد. مثلا یکی از بحثایی که ما بررسی خواهیم کرد بردهداریه. از الان شما وقتی بدانید ما بردهداری را در آینده بحث خواهیم کرد، دیگه سوالی اگر در موضوع بردهداری به ذهن شریفتان برسه الان مطرحش نمی‌کنید. میگید خیلی خوب، بردهداری بعداً میاد، ما بعداً همین را بحث خواهیم کرد. یکی از مباحثی که مثلا ما مطرح خواهیم کرد ان شاء الله راجع به مسائل مربوط به آن چیزی است که امروزه بهش میگن حقوق بشر دوستانه، یعنی حقوق افرادی که در جنگ آسیب میبینند. آیا این مطلب در اسلام مورد توجه قرار گرفته است یا نه؟ پاره از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و پاره از مواد اعلامیه اسلامی حقوق بشر هر دو به این موضوع حقوق بشر دوستانه پرداختند. بله، ما هم این را بررسی خواهیم کرد. یکی از مسائلی که ما بررسی میکنیم بحث بسیار مهم کرامت انسانیه. کرامت انسانی در کتب تفسیری ما، در برخی از کتب فقهی ما در حد اشاره مورد توجه قرار گرفته. آنچه که ما در بحث کرامت انسانی انشاءالله بیاری خدا میخواهیم مطرح بکنیم، چنان که در جای دیگری هم بنده مطرح کردم، این است که چه آثار فقهی بر کرامت انسانی مترتب می شود. این خیلی بحث مهم و در این حال دشواری است. یه موقعی با یکی از آقایان مراجع ازام تقلید مصاحبه کرده بودن در باب کرامت انسانی، پرسیده بودن که آیا بر کرامت انسانی احکام و آثار فقهی مترتب می شود. ایشان فرموده بود موضوع دشواریه، باید یه گروهی بیان بشینن راجبش بحث بکنن ببینن چنین هست یا نه. ببینید پاره از مباحث در فقه ما مورد بررسی قرار نگرفته. چرا؟ چون آقایان فقها باش روبرو نبودن، به عنوان سؤالی مطرح نبوده است در برابر فقها. مثلا مسئله کرامت انسانی که الان به قوت مطرح است، آیا کرامت انسانی همان چیزی است که در زبان انگلیسی بهش میگن دیگنیتی، ازش تعبیر میکنن به شأن و حیثیت انسانی، یا با آن متفاوت است؟ آیا دیگنیتی همون چیزی است که تمام این مباحث حقوق بشری در واقع بر پایه آن شکل میگیرد یا خیر؟ آیا ما میتوانیم به قاعده کرامت انسانی تمسک بکنیم و مثلا برخی از استنتاجات فقهی را به دلیل مخالفت با کرامت انسانی ناسواب بشماریم؟ خیلی بحث مهمیه. مثلا فرض بفرمایید در باب تفاوت بین خانه های مسلمانان و اهل کتاب، بعضی از فقها فتوا دادن، گفتن خانه های اهل کتاب در کشور اسلامی باید ارتفاعش از خانه های مسلمانان کمتر باشه. خب دیدگاهیست، بر چه اساس این سخن را فرمودن؟ گفتن بر اساس آیه، بر اساس روایت شریفه الاسلام یعلو ولا یعلا علی، اسلام برتر است و برتر از آن چیزی نیست. گفتن یکی از اقتضاعات برتری اسلام برتری مسلمانان است. الاسلام یعلو، نفرموده المسلمون یعلون، گفته الاسلام یعلو، روایت از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، فرموده الاسلام یعلو. لکن میگن خب الاسلام یتحقق فی المسلمین، فی سلوک المسلمین، در معیشت مسلمین، در زندگی مسلمین، در اینجا تحقق پیدا میکنن. خب ممکن است فقط برای اینکه سوال در ذهن شما منقح بشه و عنایت بکنید که چه مباحثی در آینده خواهد آمد دارم اشاره میکنم، الان ما وارد این بحث نمیخوایم بشیم. مثلا ممکن است اینجا ما از این زاویه بحث را مطرح بکنیم که هذا التفسیر من هذه الروایه هل هو موافق لقاعده الكرامه الانسانيه. این تفسیر که ما بگوییم الاسلام یعلو معناش علو مسلمین است و علو مسلمین یکی از مصادیقش برتر بودن و بلندتر بودن خانه‌های مسلمانان است، آیا این با قاعده کرامتی که خداوند برای مطلق انسان در نظر گرفته که یکی از اون انسان‌ها هم انسان‌های غیر مسلمانند، فرموده است کرمنا بنی آدم ولم یقل کرمنا المسلمین او کرمنا المؤمنین، هل هو موافق لتلک القاعده؟ آیا این برداشت از این حدیث شریف موافق اون قاعده هست یا نیست؟ خب پس بحث کردن به نحو اجمالی در عناوینی که ما در آینده خواهیم داشت فایدهش همین است. این دغدغه خاطری که در ابتدای بررسی ها در ذهن خیلی از ما ممکنه شکل بگیره که فلان سوال فلان شبهه آیا مطرح خواهد شد یا نه، علا بصیرتن شما خواهید دانست که بله این مطرح می شود و در نتیجه می گذاریم تا زمانش فرا برسد و اونجا طرح بکنیم. این مطلب اول. مطلب دوم، ببینید همه ما طلبه ایم، یه وظیفه بر عهده همه ما وجود داره و اون این است که در این دنیایی که امروزه اینقدر حجم انبوه سوالات و شبهات و مسائل مختلف عرضه شده است بر اسلام و بر فقه اسلامی، ما باید با یه جدیت بیشتری در این عرصه حوزه فقاهت ورود پیدا بکنیم تا بتوانیم پاسخ بدیم. یکی از آقایان مراجع به خود من میگفت قبل از انقلاب ما خیلی کارمان راحت تر بود. چطور؟ و خیلی از این سوالات اصلا مطرح نبود. بعد از انقلابی حجم عظیمی از سوالات در زمینهای مختلف مطرح شد و این حجم عظیم را چه کسی میخواد پاسخ بده؟ یک فقیهی که اصلا با موضوع آشنا نیست چگونه میتواند این سوال را پاسخ بدهد در حالی که هنوز موضوع برای او تبیین نشده است؟ خب این نشان دهنده یک وظیفه بزرگتری است بر عهده ما. قبلا فقها و علما واقعا تلاش های عجیب و غریبی داشتن در فهم متون دینی و در تحصیل، خیلی عجیب، اصلا تلاش هایی که برای ما بعضیاش خیلی باور نکردنی ممکنه باشه که چقدر وقتشان را بر وقتشان خصت داشتن، یعنی آسان وقت را از دست نمی دادند و اگر یه موقعی در یک زمینه می توانستن از وقتشان استفاده علمی بکنن و استفاده علمی نمی کردن، خودشان را مجازات می کردن. برای خودشان یک ضوابطی را در نظر گرفته بودن. اونها را آدم وقتی که مقایسه می کنه با این وضعیتی که امروزه کم و بیش دیده می شود که ما در مطالعه کردن و در مباحثه کردن و در دنبال کردن مطالب علمی جدیت کافی نداریم، برای خود من خیلی ناراحت کننده است. یعنی انتظار من این است، هم از خودم در درجه اول به عنوان کسی که سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خواهش می‌کنم. یا الله متشکرم، دست شما درد نکنه، ممنونم. هم از خودم که وقتم را خدای نکرده یه موقعی به بطالت نگذرانم، هم از دوستان که با جدیت بیشتر این مباحث را دنبال بفرمایید. این مباحث یه مباحث مروری نیست که آدم بگه خیلی خوب به عنوان یه فنی، به عنوان یک سلسله اطلاعات جنبی در کنار همون مباحث رایج در حوزه ها من اینها را مطالعه میکنم. واقعا اینطور نیست. اینها با اون مبانی که براش قابل تر هست میتواند یک تحولی در سیر مباحث فقهی و در توسعه مباحث فقهی در حوزه ایجاد بکنند. به عبارت دیگر ما الان در نقطه عطف قرار داریم. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ما را در یک نقطه عطفی قرار داده. دیدید توی تاریخ بعضی وقتا یه نقطه عطفی در فقاهت ایجاد شده؟ مثلا یکی از نقاط عطف کی بود؟ زمانی بود که اخباری ها روی کار آمدن. یکی دیگر از نقاط عطف اون زمانی بود که مرحوم وحید بهبهانی توانست اخبارگری را به حاشیه براند و باز اصولگری را زنده بکند. این هم از نقاط عطف بود. یکی از نقاط عطف فقاهت زمانی بود که مرحوم شیخ طوسی اقدام کرد به وارد کردن استنباط و وارد کردن فروعات متعددی که در کلمات ائمه علیهم السلام نیامده بود در حوزه فقاهت. مرحوم شیخ طوسی ابتدا کتاب النهایه را نوشت در یک جلد، بعد دید که اهل سنت دارن ایراد میگیرن بر شیعیان که شیعیان مقلدن، مقلد ائمه شان هستن، فروعات فقهی در کلماتشان بررسی نشده. او آمد و کتاب المبسوط را نوشت در 8 جلد. اگر کتاب المبسوط نبود یا دیرتر نوشته میشد، قطعا فقاهت شیعی دیرتر وارد این حوزه استنباط فروعات میشد. اینا نقاط عطفه. یکی دیگر از اون نقاط عطف که ما الان عرصبت باش سر و کار داریم همین مسئله است که ما در یک زمانی قرار گرفته ایم که در این زمان یه سلسله مباحثی وارد شده است در حوزه فقاهت که سابقا اصلا مورد بحث نبود، و این مباحث اگر با عمق و دقت بررسی بشود قطعا میتواند تأثیر زیادی بر آینده فقاهت داشته باشد. در غیر این صورت بلا اشکال بنده 27 سال توی دانشگاه دارم تدریس میکنم، با این مباحث آشنا هستم، بلا اشکال اگر ما این مطلب را با جدیت دنبال نکنیم، فقاهت در آینده نزدیکی به حاشیه رانده خواهد شد. به حاشیه یعنی این که فقیه، علما، مراجع، افرادی خواهند شد که در کنار جامعه قرار میگیرن، مطالبی را بیان میکنن، پاره از مطالب اونها ممکنه مورد توجه مسئولین و مردم جامعه قرار بگیرد و پاره هم قرار نگیرد، و این کم کم زمینه را برای آن که اسلام خدایی نکرده در ایران وضعیتی شبیه واتیکان در غرب پیدا بکند فراهم خواهد کرد. تمام این مطالب را، این مقدمه دوم را عرض کردم برای اینکه این مطلب را خدمت شما عرض بکنم. باید با جدیت بیشتری این مباحث را دنبال بفرمایید، با جدیت بیشتر. جدیت بیشتر معناش این است هم عرصبت از مباحثه فراموش نفرمایید، هم از مطالعه و هم از دقتهای دیگری که در هنگام بحث و عرصبت به حضورتان مقایسه با همون فقه رائج ما که در کتابها دیده می شود جستجو کردن، تتبع کردن در لابلای کلمات فقها باید داشته باشید. خیلی خوب، بریم وارد موضوعی که دیروز آغاز کردیم بشیم. دیروز عرض کردیم این سوال را، آیا دین با استقرار خود در جامعه مردم را به دو دسته حق و باطل تقسیم کرده و به دین ترتیب پیوسته آتش نزاع را بین دو دسته برمی افروزد، یا خیر اینطور نیست؟ در توضیح این سوال من یه مطلبی را عرض میکنم و بعد پاسخ خودم را مطرح میکنم. اون مطلب این است، برخی از تعالیم اصولا ذاتشان یک اقتضائاتی دارد. مثلا وقتی که ما با دیدگاه فاشیست ها که در قبل از جنگ دوم جهانی در ایتالیا مستقر شدند، یا دیدگاه ناسیونال سوسیالیست ها یعنی همون نازی ها که در آلمان مستقر شدند و قدرت را به دست گرفتند روبرو میشیم، میبینیم اصولا این دیدگاه قابلیت جهانی شدن ندارد. آینه بری چطور قابلیت ندارد؟ چون میاد از برتری یک نژاد سخن میگه. طبعا از حوزه اون جامعه ای که این نژاد درش ساکن نیست شما اگر خارج بشوید دیگر نمیتوانید از دیدگاه ناسیونال سوسیالیسم دفاع بکنید، از دیدگاه نازی که مبتنی بر برتری نژاد آریایی دفاع بکنید. شما رفتید مثلا در میان عرب ها نژادشان آریایی نیست، نژادشان سامیه. رفتید نمیدونم در میان آمریکای، مردم آمریکای مرکزی، اونجا خب یه نژاد دیگری دارن. رفتید در میان چینی ها نژاد زرد دارن و همینطور نژادهای دیگر. اونجا نمیتوانید از این دیدگاه نازی، دیدگاه نژاد پرستی دفاع بکنید. این نگاه، این دیدگاه، این اندیشه که در آلمان در زمان قدرت گرفتن هیتلر مطرح شد،
به اعلی صوتهی فریاد میزند که اندیشه جهانی نیست، نمیتوان اندیشه جهانی باشه. خب این از باب تنظیر بود. آنچه من میخوام عرض بکنم اینه، آیا دیدگاه اسلام دیدگاهی است که قابلیت ندارد مردمی را که از نژادهای مختلفند، مردمی را که صاحب ادیان مختلف هستند مدیریت بکند؟ آیا اینطور است؟ یعنی آیا با مستقر شدن دین اسلام در یک جامعه مردم تبدیل میشن به چند دسته یا خیر؟ این اشکال به صورت عامیانه الان در زمان ما مطرح میشه، گاهی اوقات در قالب بعضی از سخنان طنزآمیز هم مطرح میشه. میگن آقا شما قائل هستید به این که از میان مسلمانان در مقایسه بین مسلمانان و غیر مسلمانان، مسلمانان برحقند. خیلی خوب، پس گروه مسلمین جدا شدن از غیر مسلمانان. در میان مسلمانان هم قائلید به اینکه شیعیان برحقند. بسیار خوب، پس شیعیان هم از میان مسلمانان جدا شدن. در میان شیعیان هم میگید اون شیعیان 12 امامی که واقعا پایبند به امامت ائمه علیهم السلام هستند، اینها برحقند، نه فقط کسانی که محب ائمه علیهم السلام باشند. پس باز هم یه گروه کمتری را آمدید جدا کردید. خب آیا میخواهید بگید در میان این 6-7 میلیارد جمعیتی که در دنیا وجود داره، مثلا یک جماعت 100 میلیونی 200 میلیونی هستند که فقط اهل نجاتند؟ آیا این طوریه؟ می شود این مطلب را پذیرفت؟ آیا این معناش این نیست که اسلام دارد جامعه را تقسیم می کند به دو دسته حق و باطل و حق را آنقدر مزیق می کند که یه تعداد اندکی در برابر اون جماعت کثیر سایر مردم باقی می مانند؟ آیا این طور نیست؟ ببینید این سوال قابل توجهیه. خیلی، در پاسخ این سوال ما چند نکته را می توانیم عرض بکنیم. نکته اول، عرض کردیم که جدا شدن حق از باطل یک مطلب است، اجبار کردن مردم بر پذیرش دین مطلب آخر. لیس بین هذین المطلبین بین هذین الامرین تلازم اصلا، تلازم بین این دوتا مطلب نیست. یعنی اگر ما پذیرفتیم که دین اسلام بر حق است، چنان که چنین اعتقادی داریم، چنان که اسلام خودش را همین طور معرفی میکند، میفرماید قد تبین الرشد من الغی، پذیرش این مطلب لا یستفید، لا یستفاد منه و لا یلزم منه جواز و اکراه الناس علی تبنی دین الاسلام. از این مطلب استفاده نمی شود که ما می توانیم مردم را بر پذیرش دین اسلام اجبار کنیم. دیروز بعضی از دوستان سؤال مربوط به ارتداد را مطرح کردند. ببینید بحث ارتداد، گرچه ما در زمینش انشالله مفصل بحث خواهیم کرد، ولی خارج از این موضوعه. چرا؟ چون فرض بفرمایید ما کل مرتدن را واجب القتل بدانیم. خیلی خوب، حتی اگر کل مرتدن، اعم از مرتد ملی و مرتد فطری، واجب القتل باشد، آیا این باعث دو دست شدن مردم می شود؟ خیر، ارتداد یک تعداد قلیلی همواره در جامعه ممکنه مشمول عنوان ارتداد بشوند. ارتداد یک جرم در اسلام تلقی میشه، اون هم با شرایط خاص خودش. یعنی لیس کل من بدل دینه فی الواقع ولم یظهر هذا التبدیل یجب قتله. اینطور نیست که اگر هر کسی دینش را فی الواقع تغییر داده باشد، مادامی که اظهار هم نکرده باشد، قتلش لازم باشه. ارتداد یه شرایطی داره. یکی از شرایطش چی آقا؟ یکی از شرایطش این است که اظهار ارتداد بکنند. فلو فرض، اگر فرض بفرمایید یک فردی هست که دینش را فی الواقع تغییر داده است ولیکن اظهار ارتداد نکرده، به هیچ وجه هیچ فقیهی نگفته ما مکلفیم که بریم تفتیش عقاید بکنیم و هنگامی که پی بردیم که او دینش را تغییر داده بیاییم و حکم ارتداد را در مورد او جاری کنیم. پس حتی اگر ما چنین سخنی بگوییم که البته نمیگوییم، بگیم که هر مرتدی قتلش واجبه، القول به وجوب قتل کل مرتدین لا یلزم و من، لازم نمیاد از اون که بپذیریم اسلام مردم را تقسیم میکنه به دو دسته‌ای که پیوسته با یکدیگر در نزاع هستند. چرا؟ چون ارتداد یک جرم تلقی میشود. زمانی اسلام باعث دو دستگی مردم میشه که بیاد بگه آقا شما به صرف اینکه مسلمان نیستید، یک، در حالی که هیچ عمل مجرمانه ای انجام نداده اید علیه دولت اسلامی، دو، به صرف این که دارای یک عقیده دیگری هستید در نظر ما باطل دانسته می شوید و در نتیجه از حقوق شهروندی برخوردار نخواهید شد. یک گروه کثیری از مردم که غیر مسلمان باشند مشمول این عنوان قرار می گیرند، در حالی که در مسئله ارتداد ما نمیگیم هر کسی که دینش را تغییر داد الزاماً ما میریم از این سوال میکنیم آقا دینت را تغییر دادی پس اکنون که تغییر داده ای بدان تو از حقوق شهروندی برخوردار نخواهی شد. خیر، دینش را اگر تغییر بدهد و اظهار تغییر هم بکند، اظهاری که باعث تزلزل در اعتقادات جامعه بشود، یعنی یک سلسله شرایط خاصی برای حکم مرتد در نظر داریم. بعدا انشاءالله خواهیم گفت اصلا اگر کسی از روی شبهه، یعنی سوالاتی که نتوانست پاسخونها را به دست بیاورد، مرتد بشود و از حقانیت دین اسلام برگردد، حتی اگر اظهار ارتداد بکند مشمول حکم قتل نخواهد بود، حتی اگر اظهار ارتداد بکنه، با یه دلیل محکمی انشاءالله بعدن این مسئله را عرض خواهیم کرد. خیلی خوب،
سوال نمیزن فقط از هر کتون این شد که
سوال بپرسید ای بینه داره
گرایش این اجبار مردم به دین خاص وجود داره ولی تحت شرایط خاص؟
اجبار به پذیرش دین خاص به هیچ وجه من الوجود در اسلام وجود نداره.
مثلا اینی که حتی در همون شرایط که بدون هیچ دلیل مثلا میگه من مسیحیت رو مثلا بهتر میبینم، بیشتر دوست دارم،
بله،
خب این رو مثلا رفته بدون هیچ شبهه انتخاب کرده، فرد فرد مرتد ملی زن هم هست، در اوقات نماز کتکش میزنی، لباس زد میشه پوشونی، خب این اجبار نیست؟
ببینید اصلا همین وقتی که عرض میکنیم بحث ارتداد میاد معناش همینه. آنچه که در این زمینه شما در بعضی از کتاب ها مطالعه کردید و ملاحظه کردید این مخصوص بعضی از وضعیت هاست، مثل این میمونه. من فقط برای اینکه به ذهن شما نزدیک بشه عرض میکنم. ببینید مثلا گفته میشود که ما وقتی که با یک فرد غیر مسلمان روبرو میشویم اول او را دعوت میکنیم به اسلام، در جنگ هایی که بین مسلمانان و غیر مسلمانان اتفاق می افته، اگر اسلام را پذیرفت که پذیرفت، اگر نپذیرفت با او می جنگیم. خب یه سوال اینجا تو ذهن انسان شکل می گیره، میگن با یک بار دعوت کردن و تکرار کردنش در بار دوم و بار سوم که نمی شود انتظار داشت از طرف مقابل که او بیاد و اسلام را بپذیرد، چطور شما انتظار دارید در هنگامی که روبرو می شوید با غیر مسلمانان با سه بار دعوت کردن اونها معتقد به اسلام بشن؟ آیا معنای این سخن این نیست که شما دارید اونها را با اجبار وارد دین اسلام میکنید و بعد با این اجبار یه لوازم فاسده مترتب خواهد شد، چون بعضی از افراد از روی اجبار نفاق را در پیش خواهند گرفت؟ عرض میکنیم نکته همینجاست. آنچه که در برخی از کتابهای فقهی دیدید اونها شرایطی داره، این شرایط را انشاءالله ما در بحث ارتداد خواهیم گفت. پس فعلا علا دکرن منکم باشد، یعنی در خاطرتان باشد که شرایطی که برای بحث ارتداد خواهیم گفت اصلا کلن مسئله را تغییر میده. یعنی از اون نحوه تبیینی که در بعضی از کتابها ملاحظه کرده اید که اون نحوه تبیین واقعا دارای اشکالاتی هست، کاملا خارج میشه بحث. لکن این توجه داشته باشید، این بعدا میاد بحثش. خیلی خوب، پس من الان دارم در چه مقامی استدلال میکنم؟ در این مقام، آیا تفکیک حق از باطل بر اندیشه اسلامی که آیه شریف هم به آن اشاره دارد، می‌فرماید قد تبین الرشد من الغی، الزاماً مجوز اجبار مردم بر پذیرش دین اسلام می‌شود؟ عرض می‌کنم خیر. چرا؟ چون ملازمه بین این دوتا نیست. نه تنها ملازمه ای نیست، بلکه اکراه بر دین همونطور که دیروز گفتیم یک امر خلاف حکمته. شریعت هیچگاه مردم را به یک امر خلاف حکمت امر نمی کند، دستور نمی دهد. چون گفتیم دین از مقوله چی آقا؟ اعتقاده. خیلی خوب، امروز اضافه میکنیم، عرض میکنیم که روایات متعددی ما داریم که این روایات متعدد دلالت میکند بر این که با غیر مسلمانان، سواء کانوا اهل الكتاب به قول اون بنده خدا او اهل الجزوه، چه اهل کتاب باشند چه اهل کتاب نباشند، باید با رأفت اسلامی، باید با اقتضاعات کرامت انسانی برخورد کرد. این روایات را ملاحظه بکنید، روایات آنقدر زیاده که حتی اگر ما نتوانیم در اون مسئله جدایی حق از باطل و مسئله اکراه بر دین نتوانیم اونجا پاسخ بدیم، با این روایات که مواجه بشویم در واقع باید بحث تعارض را مطرح بکنیم. اگر نتوانیم اونجا اون پاسخ را بدیم، که ما پاسخ میدیم اونجا، اما حتی اگر فرض بکنیم کسی نتواند در بحث اکراه بر دین، نتواند اکراه بر دین را نفی بکند، آنگاه میگه اکراه بر دین تعارض پیدا میکنه با این مجموعی از روایاتی که دلالت میکنه بر لزوم تعامل بر اساس کرامت انسانی با مردم. خب الیکم هذه الاخبار، یعنی این اخبار را حالا توجه بفرمایید. دسته اول از این روایات، روایاتی است که تمامی انسانها را خانواده خدا معرفی میکند، خانواده خدا، یا به تعبیر دیگر نانخور خدا معرفی میکند. من یک نمونه از این روایات را میخوانم، آدرس میدم که سایر روایات این مضمون را ملاحظه بفرمایید. این روایات را دیگه چون الان وارد عرصه تفصیل مطلب شدیم الان همین جا مطرح میکنیم. نه الان میگه الان راجب اونم صحبت میکنم، راجب اون ضعف و قوتش هم عرض میکنم. در کتاب کافی جلد 2 صفحه 164، کتاب کافی دو تا چاپ داره، یه چاپش چاپ قدیمی مال دارالکتب اسلامی است، یه چاپ هم چاپ جدید مال کجاست؟ مال دارالحدیث. دارالحدیثه که تعداد مجلداتش بیشتر شده چون پاورقی های خوبی داره. این آدرسی که من عرض میکنم از کتاب کافی چاپ دارالکتاب دارالکتب اسلامی است. الخلق عیال الله، تمامی مخلوقات، تمامی انسانها خانواده خدا هستند. فأحب الخلق الالله من نفع عیال الله، محبوب ترین خلق در نزد خدا کسی است که نفعش به خانواده خدا برسد. و ادخل على اهل بیتن سرورا، و خانواده ای را شادمان کند، ولو این خانواده خانواده غیر مسلمانی باشد. به این مضمون چند تا روایت داریم تو همین آدرس از پیامبر اکرم. این دسته اول از روایات. دسته دوم از روایات، روایاتی است که می‌فرماید اگر کسی صدای شخصی را که از مسلمانان کمک می‌خواهد بشنود و او را اجابت نکند فلیس به مسلم. در برخی از تعابیر می‌فرماید من سمع مسلمن، در برخی دیگر از تعابیر که شاهد ماست می‌فرماید من سمع رجلن ینادی یا للمسلمین، من سمع رجلن، یعنی ای انسان کان ها در رجل، این رجل هر کسی که میخواد باشد، سواء کان مسلمن ام غیر مسلمن. من سمع رجلن ینادی یا للمسلمین، از مسلمانان کمک به طلبت، فلم یجبه و او را اجابت نکند فلیس به مسلم، اصلا مسلمان نیست. نه، به دلیل این که مثبتین هستند، مثبتین همدیگر را تقیید نمی زنن. بله؟ نه نه اصلا اینطور نیست. در زمینه مثبتین اختلافی وجود نداره. اونی که ملاحظه کردید که بعضی ها قائل به تقیید شدن، اون از این بابت است که گفتن ما میدانیم که این دوتا روایت اگرچه مثبتینن، در مقام بیان فقط یه مطلبه، یعنی قرین. خب نه دیگه، قرین آقای من، قرینه خارجیه باید وجود داشته باشد که این دو روایت مطلب واحدی را میخوان بگن، و این دوتا مطلب با هم قابل جمع نیست، در نتیجه قائل به تقیید میشیم. تا قرینه وجود نداشته باشد که ما نمیتوانیم چنین سخنی بگیم.
روایت کامل بخونم. من اصفه لا یهتم بود امور المسلمین فلیس من هم، و من سمع رجلن یونادی یا للمسلمین فلم یجب و فلیس به مسلمین. صدر روایت داره در
مورد
اهتمام به امور
مسلمانان
صحبت میکنه.
اتفاقا همین
زیلش هم داره رجل میگه، روایت دیگه هم به جای رجل مسلم اومده.
بله دیگه، اتفاقا همین روایتی که قرائت کردی که منم همین روایت قسمت دومش رو عرض کردم، دلالت بر این معنایی که من گفتم میکنه. چرا؟ چون عطف ظهور در تغایر دارد. میفرماد من لم یهتم به امور المسلمین فلیس منهم، و من سمع رجلن، این واوی که اینجا عطف آمده آیا میخواهد همون مطلب پیشین را تکرار بکند یا نه میخواهد یک مطلب جدیدی را بگوید؟ سیاق جزو ادلهی است که ظهور نمیسازد. مراجعه که میفرمایید به کتابهای اصولی، ملاحظه میکنید خیلی از آقایان فقها مانند مرحوم آقای خویی، مانند بعضی دیگر از بزرگان تصریح کردن که سیاق ظهور ساز نیست. در نتیجه ما هستیم و ظاهر عطف، عطف دلالت بر تغایر میکنه.
قسمت دوم که میفرمایید که با باب عطف شده، این میخواد یکی از مصداقهای بارزش رو بیان کنه، مصداق بارز امور مسلمی چیه؟ این که به فرد صدا بزنه کنه که لازم بخواد اجابتش بکنه.
بله دیگه، این معنای این سخن این است که این عطف در واقع دلالت بر تغایر نمی کند. عرض می کنم این با ظهور عطف در تغایر منافات داره. بله، ما هرگاه یه قرینه‌ای پیدا بکنیم که قسمت دوم روایت مبین همان قسمت اول است، فرمای شما رو می پذیریم به شرطی که قرینه وجود داشته باشه.
اما روایت با ظهور برمیگرده به همون حالت
نه دیگه، برنگشت. و من سمع رجلن ینادی، و من سمع رجلن، هرگاه نه تنها یک فرد اهتمام به امور مسلمانان باید داشته باشد، بلکه علاوه بر اهتمام به امور مسلمانان، اگر فریاد خواهی یک غیر مسلمانی را هم بشنود باید به داد او برسد. شاید
نکته
دیگه
هم داشتیم در روایتش رو میخونیم. یک روایت از امیرالمومنین نقل شده بود با سه تا سند، سه تا سند مختلف بود. هر کدوم از این سندها اون اتفاقا اون کلمات مهمش رو عوض کرده بودن، یعنی معلوم بود که مثلا اینجا که مثلا فی به کار برده دقت نکرده که حضرت امیر دقیقا فی به کار بردن، اون یکی علا به کار برده بود، دقت نکردن که حضرت علی
این چه دخلی در بحث ما داره.
شما اینجا بخواییم از رجل، یک کلمه رجل در اینجا استفاده کنیم که تو روایت دیگه مسلم اومده و معلوم نیست که دقیقا همون کلمه‌ای که حضرت فرمودن رجل بوده یا مسلم بوده. با توجه به روایات دیگه که اینجوری ما دیدیم نقل به مضمون شده، چجوری میخوایم بگیم از یه دونه کلمه یا رجل تو یه دونه روایت که تازه اونم ظاهرا نوفلیو سکونی بود نقل کرده بود الان رفت سندش، بیایم از اون کلمه یا رجل استفاده کنیم یه حکم به این مهمی رو روش بار بکنیم.
آها احسن، اگر فقط ما بودیم و همین یک روایت این اشکال وارد میشد بر ما، لکن ما چند دسته روایت داریم، نه چند عدد روایت، چند دسته. چند دسته روایت که داریم، این چند دسته از روایت که من هنوز بقیه روایت ها را عرض نکردم، دو تا نتیجه برای ما دارد. یک، ما را از بررسی سندی بی نیاز میکنند. دو، باعث میشود، بفرمایید، باعث میشود، نه یک کلمه من اضافه میکنم، باعث میشود که این مضامین هم دیگر را تقویت بکنن. یعنی اینطور نیست که ما فقط بر روی کلمه رجل تأکید بکنیم، این دسته های دیگر هم مضمونند و گذشته از این هم مضمون با آیات قرآن هستند. باید پس عنایت بفرمایید دیگه، این استدلال دنباله داره. چند دسته روایت هم مضمون، یک، آیه شریفه که آنها را تأیید میکند، دو، اینها در مجموع باعث میشن هم مضمون اثبات بشه هم از بررسی سندی بی نیاز بشه. حالا فردا دنباله مطلب را عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.